سلام، ساعت 10 شب با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قاسم جمارت قایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید که نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده است. بر اساس گزارش بخش قزاقستان رادیو آزادی، آقای تقایف این اقدام کشورش را امروز دوشنبه در جریان نشست کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی جمعی اعلام کرد. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور قزاقستان گفته که با توجه به اهمیت گسترش همکاری‌های تجارتی و اقتصادی با افغانستان، کشورش طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده. محکمه عالی قزاقستان در 15 مارچ 2005 میلادی گروه طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخت و فعالیت و همکاری با آن را در قلمرو آن کشور ممنوع اعلام کرد. پیش از این مقام‌های روسیه گفتند که روی حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور غور می‌کنند. وزارت سرطانی حکومت طالبان گفته که دومین کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در سال جاری میلادی در افغانستان سر از امروز آغاز شد. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان در شبکه یک سیاه توییتر سابق گفته که در این کمپاین بیش از 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. بیشتر در جریان این برنامه. حامد کرزی رئیس جمهور از وقت افغانستان برای اشتراک در مراسم جنازه برادرش قیوم کرزی به امریکا رفت. منابع نزدیک و آقای کرزی امروز در صحبت با رادیو آزادی خبر رفتن او به امریکا را تایید کردن. حامد کرزی که برای تداوی چشم خود در جرمنی بود از آنجا به امریکا رفته. قیوم کرزی که از مدت به این سو بیمار بود اواخر چهارشنبه در ایالت مریلند امریکا وفات کرد. و در عملات راکتی تازه نیروهای روسی در نزدیکی شهر خارکیف در شرق اوکراین یک غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شد. مقام ها میگویند که حداقل 5 حمله راکتی بر نزدیکی خارکیف امروز صورت گرفت. گفته شده که نیروهای روسیه در هفته های اخیر به عملات خود بر خارکیف شدت بخشیدند. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین پنداشته می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: قزاقستان نام طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کرده. در مورد پیامد این اقدام با یک آقای امور سیاسی گفتگو کرده ایم. کمپاین سرتاسری واکسین پولیو در افغانستان تحت حاکمیت طالبان سر از امروز آغاز شد. مردم در افغانستان در این مورد چی میگویند؟
یک برادر زادگک در خانه داریم که هر باری که کمپاین های پولیو آغاز میشه واکسین شما تمام میکنیم، چون خیلی مهم و حیاتی است برای این طفل.
همکاری مردم در این کمپاین ها تا چی حد مهم است؟ از یک آقای امور پرسیده ایم.
چرا که اگر مردم سان بگیرن، مردم همکار باشن، همراهی کارمندای صحی و واکسیناتورا، بیشتر از اطفال که هست اونا واکسین میشن.
امروز روز جهانی بایسکل است. در ادامه با یک بانوی افغان گفتگو کردیم که عضو یک تیم بایسکل رانی بود.
من خودم دو سال میشد که در شرخرانی فعالیت داشتم و همچنان که من در تیم اطلاعات فرهنگ با میان عضو بودم.
در مسائل جهان میشنوید که وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته که پیشنهاد رئیس جمهور بایدن را در مورد طرح آتش بس در غزه بپذیرند. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. اما طور که پیشتر هم گفتم، رئیس جمهور قزاقستان گفته که نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرده و قاسم جمارت تقایف گفته که با توجه به اهمیت گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی با افغانستان کشورش اقدام روی دست گرفته. در این مورد با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی گفتگوی کردم و ازش در آغاز پرسیدم که ای به چی معنا و چی علت در پی از اقدام است؟
در مرحله اول تجارت و فقط تجارت، یعنی که برازی که این کشورها تجارت خود بیشتر بسازن با افغانستان، چون که اسامی طالبان در لیست تروریستیشان بود، از نگاه قانونی اساسیشان نمیتونن که تجارت کنن با افغانستان یا مثلا بانکایشان فعال شوه، به خاطر که طالبان در لیست تروریستیشان بود. وقتی که طالبان از لیست تروریستی خود دور میکنن، باز میتونن که آزادانه تجارت کنن، اقلا قانون اساسی خود تخطی نمی کنن. اینجا در دو سه هفته گذشته روسا هم همینطور یک چیز را گفتن که اگر اسامی رهبران طالبان از لیست خود دور کنن، باز می تونن که تجارت کنن. اونا در نظر دارن بعد از اینکه جنگ اوکراین شروع شده، تجارت جهان هم تقریبا دو قطبی شده و روسیه و قزاقستان و تمام از این کشورها آرزومند هستن که به مارکت های آسیای جنوبی که مثلا پاکستان باشه که 180 میلیون نفر است برسن، و افغانستان در مسیر ترانزیت واقع شده و طالبان فعلا در افغانستان حاکم هستن و برای اینکه تجارت ترانزیتی و اینا صورت گرفته بتانه، میکانیزم تجارتی ایجاب میکنند که طالبان اینا از لیست تروریسم خود دور کنند. اما این معنای زیر نمیتونه که طالبان مثلا حکومتشون را به رسمیت میشناسن. این یک مرحله بعدی است. در آخرین همایش هایی که اینا داشتن همیشه از حکومت هم شمول گفت بودن.
اما فرهادی صاحب، شما از روسیه هم نام بردید. مقامات روسی گفته بودند که سر از اقدام غور میکنند. روسیه به گونه محتاطانه کار میکنه. اول گفت که سر از غور میکنه که طالبان از لیست سیاه کشورهای تروریستی بکشه، اما تالی همی اقدام انجام نداده. قزاقستان پیش قدم شد، روسیه تالی نه. چرا؟ روسیه کدام شک و تردید داره؟
امکان زیاد است که روسیه هم از لیست تروریستی اینا را دور کنه، و حتی در همایش سنت پیترزبورگ که یک همایش است که روسیه بعضی کشورهای افریقایی و کشورهای غیر غربی را دعوت میکنه، در اونجا دعوتشان کنه. اما اینا تقریبا فعلا مسئله سیاست و تجارت را جدا کردن و گفتن که برای تجارت، چون تجارت منافع خود روسیه یا منافع خود قزاقستان مطرح است، به خاطر که از نگاه قانون اساسی خود بتونن که تجارت کنن، نام از اینا را از لیست تروریستی خود دور میکنن. اما مسئله به رسمیت شناسی، باز دیگه چیزها هم شاید از طالبان بخواین اتور مفت نامشان دور نمیکنن و بر رسمیت شناختن هم مفت نمیکنن. هر کس منافع خود میدن.
و فرهادی صاحب، این سر موقف حکومت طالبان که از سوی هیچ کشور تا هنوز به رسمیت شناخته نشده و هیچ یکی از پیشنهادات یا خواسته های جامعه جهانی را هم ای تا هنوز برش پاسخ مثبت نداده، چی تاثیر خواهد داشت؟
خب تمام دنیا طالبان به حیث گروه حاکم در افغانستان شناختن، اما به رسمیت نمیشناسنشان، به خاطر که یک مثال منفی است که یک گروهی که مکاتب دختران بسته کرده باشه یا شدت کرده باشه در حقوق زنان، اونا را به رسمیت بشناسند. و مثلا قزاقستان باز عضو سازمان کشورهای اسلامی هم است و اینا با هماهنگی میخواین حرکت کنن درباره به رسمیت شناختن. اینجا فقط من میخواهم بسیار واضح بسازم که به رسمیت شناختن سیاسی علیحدہ گپ است و دور کردن نام از طالبا از لیست تعذیرات یک گپ دیگه است و این ساده تر است، به خاطر که یک کشور میتونه که یک چند نفره که در سال 2005 یعنی 20 سال پیش تقریبا در لیست تعذیرات خود انداخته بود به حیث تروریست، حال تصمیم بگیره که اونا رو دور کنه که امراشان بتونه که تجارت کنه. فقط همین قدره.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اما طور که پیشتر هم گفتم، دومین روز با مزرعه دومین دور کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو در افغانستان سر از امروز آغاز شد. البته یک کمپاین سرتاسری است که گفته شده بیش از 11 میلیون کودک زیر 5 سال در آن واکسین دریافت میکنند. بیشتر جاوید فیضی جزئیات دارد.
دور تازه کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه 3 ماه جون در سراسر افغانستان آغاز شد. وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است در این دور کمپاین که با همکاری نهادهای بین‌المللی راه‌اندازی شده، نزدیک به 11.2 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین دریافت خواهند کرد. بر اساس اعلامیه این کمپاین برای 4 روز در سراسر افغانستان ادامه خواهد یافت. وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان از مردم، خانواده‌ها و بزرگان محل خواست است که در تطبیق این واکسن پولیو با واکسیناتوران همکاری کنند. در همین حال شماری از خانواده ها از راه‌اندازی این گونه کمپاین ها استقبال می کنند. آرزو و شریفه، دو تن از باشندگان کابل، بر رادیو آزادی گفتند:
ما هر ماه انتظارش را میکشم که باید است ما می طفل خود واکسن بکنم. بعضی فامیل هاست که میگن پولیو دروغ است، پولیو هیچ اصلا وجود نداره. ای گپای گوناگون میگن که اصلا در منطق جور نمیه. ما از او در مادره خواهش میکنم که اینمی گپا را نزنن و همی اطفال خود را واکسین کنن.
یک برادر زادگک در خانه داریم که هر باری که کمپاین های پولیو آغاز میشه واکسینش ما تمام میکنیم و اگر وقتی هم که واکسینش بانه حتما در مراکز صحی و یا کلینیکا میبریم شه و واکسینش تطبیق میکنیم، چون خیلی مهم و حیاتی از براینده همی طفل. و ما فکر میکنیم این مسئولیت بیشتر برمیگرده به پدر و مادرهای عزیز که متوجه اطفالشان باشن و واکسینایش سر وقت انجام بدن.
سونیلا، یکی از واکسیناتوران، نیز میگوید که در جریان تطبیق واکسن پولیو برای خانواده هایی که آگاهی لازم در مورد پولیو ندارند آگاهی میدهند تا اطفالشان را واکسین کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
باشنده هایی که شهرنشین بودن علاقه زیاد به واکسن پولیو دارن و همیشه همکار امی اشخاص هستن که واکسن پولیو انجام میدن و اونایی که ممانعت میکنن زیادتر اونها اشخاص هستن که از ولایت ها آمدن و آگاهی زیاد ندارن. توسط اشخاص مسلکی بر اونها هم معلومات داده میشه.
دور اول کمپاین ضد پولیو در ماه صفر سال جاری هجری شمسی انجام شد که به گفته وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در جریان آن حدود 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن پولیو و ویتامین ای دریافت کردند. بر اساس گزارش ماه مارچ سازمان جهانی صحت WHO، از آغاز سال جاری میلادی به این سو دو مورد مثبت پولیو در ولایت‌های کنر و نورستان افغانستان به ثبت رسیده است. در سال 2023 6 مورد مثبت این بیماری در ولایت ننگرهار ثبت شده بود. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. پیش از این سازمان جهانی صحت ابراز نگرانی کرده بود که اخراج حدود 600 هزار مهاجر افغان از پاکستان دستاوردهای مبارزه علیه پولیو در افغانستان را با تهدید مواجه می‌کند. این سازمان گفته بود که مهاجرینی که به وطن برمیگردند شامل حدود 200 هزار کودک هستند که واکسین نشدند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان هم در ماه حمل گفته بود که بازگشت دسته جمعی افغان‌ها از پاکستان روند کمپاین واکسن پولیو یا فلج اطفال را برای کودکان در افغانستان دشوار کرد. است. این در حال است که برنامه محو پولیوی پاکستان به تاریخ اول جون از ثبت 4 مورد مثبت پولیو در این کشور خبر داد. مسئولان مبارزه با بیماری پولیو در پاکستان به تاریخ 12 جوزا گفته بودند که کمپاین یک هفتهی واکسین ضد پولیو را در مناطق نزدیک به مرز با افغانستان آغاز کردند. پولیو یک بیماری ویروسی و غیر قابل درمان است که در حال حاضر یگانه راه جلوگیری از آن تطبیق واکسن ضد پولیو است.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز هم موارد مثبت ویروس پولیو در آنها ثبت می شوند. در این مورد با کمال شاه سعید، مسئول پیشین ارتباط برنامه محو پولیو در صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد، گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که همکاری مردم در کمپاین واکسین پولیو تا چی حد مهم است؟
سهم گرفتن مردم در کمپاین پولیو بسیار زیاد مهم است، چرا که اگر مردم سهم بگیرند، مردم هم کار باشند، همراهی کارمندای صحی و واکسیناتورا بیشتر از اطفال که هست اونا واکسین میشن، واکسین به تمام اطفال مهده، اطفالی که زیر هدف هستند که به اونا باید واکسین برسند، اونا واکسین میشن و وقتی که واکسین شوند معافیتشان قوی تر میشه و تاثیر مریضی یا تاثیر بیماری سر ما اطفال نمی باشد.
کمال شاه صاحب، پولیو به نظر شما چقدر خطرناک است؟
پولیو یک بیماری خطرناک است، چرا که بیماری دویه تقویلیت است و وقتی که یک طفل مصاب بیماری فلج اطفال یا پولیو میشه، فلج میشه و مبتلا به فلج دائمی میشه. وقتی یک طفل مبتلا به فلج دائمی شوه و هیچ تداوی و درمان نداشته باشه، دیگر زندگی امو طفل بسیار زیاد مواجه با مشکل می باشد. با می خاطر این بیماری بسیار خطرناک است و باید جلوگیری این بیماری صورت بگیره و ما شاهد هستیم که در تمام کشورهای جهان بدون پاکستان و افغانستان این بیماری محو شده، فقط در امودو کشور اون در جایای محدود ساحات محدود مانده.
شما از پاکستان یاد کردین، خب در چند ماه گذشته حدود 600 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتن، چقدر امکان افزایش خطر موارد پولیو را ای امراض داره و چگونه در این بخش میشه که جلوش گرفت؟
این سوال بسیار مهم است، چرا ما شما میفهمیم که بیماری فلج اطفال یا پولیو یک بیماری ساری است و در همین دو کشور وجود داره، پاکستان و افغانستان، و رفت آمد مردم بین این دو کشور این خطر را افزایش میده، این خطر را بیشتر میسازه که انتقال بیماری از یک کشور به دیگر صورت بگیره. وقتی که مهاجرین افغان از پاکستان به کشور خود پس میرن، حتما چانسی داره که ویروس فلج اطفال امرای خود ببر افغانستان. و ما در سال گذشتم شاهد بودیم که این ویروس بین همی دو کشور انتقال شده بود.
باز چی شوه؟ آیا این کودکا را واکسین کنن؟ چی کنن که این خطر کم شوه؟
بله، وقتی که مهاجرین برمیگردن به کشور خود باید تیمای موظف باشد که اطفال را واکسین کنند که امو خطر و انتقال ویروس را کمتر بسازه و در فالو یعنی یک کمپاینی چندین کمپاین که پلان میشه در ماهای آینده باید پروگرام زیاد متوجه باشد که در امو کمپاینای بعدی هم امی اطفال که مهاجرین هستند از پاکستان آمدند اینا را واکسین کنند.
با در نظر داشت وضعیت سیستم صحی در افغانستان و مشکلات اقتصادی، آیا امکانی است که کمپاین سرتاسری واکسین پولیو در 34 ولایت افغانستان که اکنون راه اندازی شده این یک کمپاین موفق باشه و نتایج خوب در پی داشته باشه؟
با نظر ما باید کمپاین موفق باشه، چرا که مشکلات امنیتی وجود ندارد و در پالوی امی آلی وقتی است که موسم هم تقریبا سرد نیست، رسیدگی به تمام ساحات کشور امکان دارد و می خاطر باید این کمپاین به گونه خوب تطبیق شود.
کمال شاه سید، مسئول پیشین ارتباط برنامه محو پولیو در صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد بود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر گفتگویی داریم با یک بانوی ورزشکار به مناسبت روز جهانی بایسکل. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از مقامات ارشد اسرائیل خواسته که درباره طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا برای برقراری آتش بس در غزه غور کنند. سلطان محمد سرور جزئیات میده.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تماس‌های تلفنی از مقامات ارشد اسرائیل خواست که طرح پیشنهادی آمریکا برای برقراری آتش بس در نوار غزه را بررسی کنند. بر بنیاد اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن با وزیر کابینه جنگ اسرائیل بنی گانتس و وزیر دفاع یوآف گالانت صحبت کرده است. اعلامیه می افزاید که وزیر خارجه آمریکا در این دو مکالمه تلفنی از اسرائیل به ارتباط طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا ستایش کرده، گفته که اکنون مسئولیت حماس است که آن را بپذیرد. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افکن شناخته می شود. حماس گفته که طرح پیشنهادی آمریکا را به عتیده مثبت می نگرد. اما وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت به وزیر خارجه آمریکا گفته که در چارچوب هر توافق آتش بس باید برچیدن امکانات ملکی و نظامی حماس گنجانیده شود. اعلامیه وزارت دفاع اسرائیل افزود که در این صحبت تلفنی درباره مشخص ساختن و امکانات بروز یک بدیل محلی گروه حماس نیز بحث و گفتگو شد. در این میان مصر گفته است که حضور اسرائیل در عبورگاه رفح را نمی‌پذیرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که سامح شکری وزیر خارجه این کشور در نشست خبری مشترک با همتای اسپانیایی خود در مادرید روز دوشنبه گفت که ادامه عملیات در عبورگاه رفح بدون حضور فلسطینیان دشوار خواهد بود. جو بایدن طرح پیشنهادی 3 مرحله‌ای را برای برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌ها روز جمعه اعلام کرد. در حالی که میانجیگران طرفین درگیر را به آتش بس ترغیب کردند، شب گذشته از حملات هوایی جدید در رفح گزارش داده شد. بنیامین نتانیاهو بعد از اعلام طرح پیشنهادی آمریکا اصرار دارد که تا رهایی همه گروگان‌ها و از بین بردن امکانات حماس و جنگی که اکنون تقریبا 9 ماه از آغاز آن می‌گذرد ادامه می‌دهد. نتانیاهو که به عنوان یک سیاستمدار کارکشته و سختگیر شناخته می‌شود، یک حکومت ائتلافی راستگرای شکننده را رهبری می‌کند. او از دو جانب زیر فشار شدید داخلی قرار دارد. یک گروه از مردم که خواستار رهایی فوری گروگانان و توافق آتش بس است و روز شنبه در تل ابیب یک بار دیگر مظاهره کردند و در جانب دیگر متحدین راستگرای افراطی و اقرار دارند و تهدید کردند که در صورت توافق آتش بس حکومت ائتلافی را سرنگون خواهند کرد. میانجیگران از آمریکا، قطر و مصر از اسرائیل و حماس خواستند که توافق آتش بس را به اساس طرح پیشنهادی رئیس جمهور بایدن نهایی کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اما اکنون میشنوید که بیشتر ورزشکاران زن در افغانستان پس از درگشت طالبان در قدرت در آگست 2021 کشورشان ترک کرده و به کشورهای دیگر پناهنده شدند. زینب ایدری عضو تیم هاکی و بایسکل رونی هم از جمعی ورزشکاران است که در حال حاضر در جرمنی زندگی میکنه. او وضعیت ورزشکاران زن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را وخیم میخونه. فایزه ابراهیمی با بانو ایدری به مناسبت روز جهانی بایسکل که امروز است گفتگوی تلفنی کرده و در آغاز در مورد فعالیت‌های ورزشیش ازش پرسیده.
من خودم 2 سال میشد که در دوچرخه‌رانی فعالیت داشتم و همچنان که من در تیم اطلاعات فرهنگ با میان عضو بودم. چون من همچنان عضو تیم ملی هاکی بودم، هم نمیتونستم بتونم عضو تیم دوچرخه‌رانی شوم، اما من شرکت کرده بودم در مسابقات. با این حال من در مسابقات انتخاب عضو تیم ملی نتونستم برنده شوم، و اما من در دوچرخه‌رانی در بخش کوهستان 2-3 دفعه اشتراک کردم، اما دفعه اول اشتراک کردم تونستم مقام اول کسب کنم و دفعه دومم که اشتراک کردم تونستم مقام سوم کسب کنم که یکیش در بخش بایسکل‌رانی هندو و کوش بود و یکیش در برنامه سور بود که ما یک مسابقه برگزار شده بودم، من شرکت کرده بودم.
در کنار شما دختران دیگر هم بودند که در تیم شما بایسکل رانی میکردن و در حال حاضر در کجا هستن و شما خودتان در کجا هستین؟
من خودم فعلا در آلمان هستم و بله من هم تیمای ما هم بودن، ما کلن در یک تیم خود ما تقریبا 10 دختر بودیم و که 3 تا از دخترای ما عضو تیم ملی بایسکل رانی بودن. که یکیشون هستشون در ایتالیا هستن فعلا و اونا هنوزم در بخش بایسکل‌رانی فعالیت میکنن در ایتالیا، چون اونا از طریق همین دوچرخه‌رانی تونستن خارج شن از افغانستان و در همین بخش هم دارن فعالیت میکنن فعلا. من خودم از طریق دوچرخه‌رانی نتونستم بیایم و تونستم شخصی خودم مثلا اپلای کنم و خارج شوم و به این خاطر هنوز در آلمان نتونستم در دوچرخه‌رانی دوباره فعالیت داشته باشم.
در حال حاضر وضعیت ورزش دختران در افغانستان را چگونه میبینه شما؟
کسایی که در دختره ورزشکاری فعلا هم در افغانستان هستن واقعا از نگاه ورزشی هیچ فعالیتی نمیتونن بکنن. واقعا این تاسف‌باره که ما کسایی که ورزشکار هستیم یا که کلا مکتب دانشگاه کار برای زنان کلا من شده، واقعا من خودم دختر هستم و اونا رو درک میکنم. من درسته آمدم بیرون شدم میتونم مثلا در فعالیت های خود ادامه بدم، اما اونا واقعا برای من تاسف‌بار است. واقعا من خودم وقتی فکر میکنم یک احساس ناراحتی در وجودم هست که نمیتونم بیانش کنم.
در آن زمان که 3 سال پیش قبل از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان بسر می بردین، در آن زمان هم مشکلات در بخش ورزش دختران و ممانعت ها خصوصا در بخش بایسکل رانی در شهر و منطقه که زندگی میکردین وجود داشت؟
بله، با میان مشکلاتی داشت، مثل که بعضی مردهای هنوز هم مثلا افکارشان افکار قدیمی بودن، اونا مثلا بعضی وقت ما وقتی می رفتیم تمرین با اسمشان مثلا اذیت ما کنن یا حرفای به گفتنی ما افغانی و مطلق بندازن. یا شخصا خودم وقتی رفته بودم دوچرخه‌رانی یک بار یکی از ماشین‌ها با ماشین تصادف کردم که اون ماشینم از قصد آمد به من زد و خودش فرار کرد. این مشکلات واقعا ایجاد شده بود.
در کل فکر میکنین که آینده زندگی و ورزشی شما چگونه هست؟ در آینده ها امکان ازیر وجود داره که شما ورزشتان ادامه بتین؟
خب ما تازه آمدیم، هنوزم مثلا کاری نداریم و برای ما مشکل است که مثلا عضو یک تیمی بشیم که مثلا ما باید از او پرداخت کنیم. این از توان ما نیست فعلا، اما دخترهایی که مثلا با همین مقصد کشیده شدن تونستن بیان و همین رشته رو مثلا فعالیت دارن، به نظرم آیندهشان روشن است و میتونن مثلا در همین رشته دوچرخه‌رانی فعالیت کنن و ادامه بدن.
زینب ایدری عضو تیم آکی و بایسکل رانی البته عضو پیشینه این دو تیم بود که اکنون در جرمنی زندگی میکنن.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. آل هم پیام های شما آماده نشر است.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه بردر تقصیش هست. همی 3 سال دولت طالبان ما را بازی میداد که بردر اسناد به ایبت الله روان کردیم و قندار که امضا کنه که تقاعدتان به طالب بردر که یا بردر پایش پخته شد. آره بیادر این 3 سال تیر کرد. آره بیادر عباد الله عمر کرده پرمان داده که بیادر تقاوت لغوه. آره با چی گذان کنیم؟ از ماش ما گشته ایرا خو کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بیادر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه، بیادر موی میمانه. اما حقوق متقاعدین هم میخوره. 1,60,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته. این را خب برش کسی خیرات نمیده.
از شما میپرسم که از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امید بپرسید گفتن معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از